الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما یکی از فواید بسیار مهم مجالس ذکر اهل بیت رو تشخیص اولویت‌های زمانه در بین همه مفاهیم دینی می‌دانیم. لذا چنین مجالسی رو به حق می‌شود آنچنان که امام رضا علیه السلام فرمودن مجلس احیاء امر اهل بیت نامید. اقامه عزا در واقع یعنی اقامه حق. یه وقت ما درباره نماز صحبت میکنیم، یک وقت نماز رو اقامه میکنیم. کلاس های آموزشی یا مطالعات کتابخانه ای، اینها درباره حق مطالعه کردن و سخن گفتن است، اما چنین جلساتی به اقامه حق می پردازد. و یا لااقل یکی از مهمترین مقدمات اقامه حق را فراهم می آورد و آن این است که گفتگو کنیم درباره مهمترین ضرورت‌های زمانه. این رو باید بهش پرداخت و الا قطعی است که باید مواظبت کرد حرف درست زده بشه، قطعی است که باید مواظبت کرد حرف غلط زده نشه. دیگه امروزه حرف غلط نزدن و حرف درست زدن هنر نیست. گرفتاری ما سر عدم تشخیص سخن برتر به معنای سخنی که اولویت بیشتری دارد است، نه به خاطر مسائل اجتماعی و مسائل جهانی و منطقی، بلکه به دلیل سیر و سلوک فردی هم ما همیشه اسیر درک اولویت ها هستیم. و وقتی ابلیس نمیتواند کسی را از راه راست منحرف کند، از بدی ها او را فاصله بدهد، او را در خوبی هایی غرق میکند که خوبی های دارای اولویت نیستند. اگر وضعمون بد باشه، وضع باطنمون، بریم پیش یه صاحب نفسی، صاحب بصیرتی که باطن خراب ما رو ببینه، بدون اینکه یک رفتار غلط داشته باشیم از ما اعلام بیزاری خواهد کرد، بیزاری خواهد جست از ما. چرا؟ میگه آقا حالم ازت به هم خورد، برو، سیاهی تمام فضا رو پر کرد وقتی آمدی. تو میگه آخه من که هیچ کار خطایی انجام نمیدم، دارم مراقبت میکنم. او به ما خواهد گفت که تو کارهای خوب بدون اولویت همیشه انجام میدی و این اون ابلیسی است که تو رو فریفته و دوچار و درگیر جهنمت کرده، خودت هم خبر نداری. خب ما هم پس برای جان خودمون باید اولویت ها رو درک کنیم، هم برای جامعه. جمله ای که دیشب هم تکرار کردیم. ادعای ما که موضوع بحث بود این بود که ما باید برگردیم به ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بار دیگر باز تعریف کنیم عاشورای ابا عبدالله الحسین رو برای خودمون، رازهای عاشورا رو درک کنیم، سلوک خودمون رو بر اساس رازهای عاشورا تنظیم بکنیم و مقدمات ظهور رو بر اساس فرامینی که عاشورا به ما میدهد تنظیم کنیم. نباید جای دیگری برویم اگر این سخن صحیح باشد که اولویت امروز ما درک دوباره و عمیق‌تر عاشوراست. نباید به دیگران هم آدرس غلط بدیم. خودمون هم سر چشمه فیاض و جوشان و نورانی این عاشورا مهمانیم، بهره برداری کنیم. چرا راه خودمون رو دور کنیم؟ رازهای عاشورا را خدا هر سال نو به نو، عمیق‌تر از پیش، بیشتر از گذشته به ما بگوید، برای قلب ما این رازها را فاش کند و ما آنها رو رمز عملیات فردی و اجتماعی خودمون برای رسیدن به مقام قرب و به مقام ظهور قرار بدیم، برای خودمون و برای خلق خدا، برای جان خودمون، جامعهمون، جهان و موقعیتی که درش گرفتاریم با هزاران مشکل و گرفتاری که برای ابناء بشر هست. دلیل اول ما برای این که امروزه زمان ابا عبدالله الحسین است، نیاز بشری به حسین روز افزون است و بیش از گذشته است، همان دلیلی است که ما برای سعادت فردی خودمون، برای تکامل فردی خودمون نیاز به ابا عبدالله الحسین داریم. و پاسخ این دو سوال که چگونه زمان نیازمند حسین است و چگونه ما بیش از هر چیزی برای سلوک فردی ما نیازمند به ابا عبدالله الحسین هستیم، در همان کلام شریف پیامبر اکرم است که حسین علیه السلام و محبت او و بلکه سوز و گداز برای ابا عبدالله الحسین را فطری اعلام فرمودن. و ما ادراک ما الفطره، و تو چه میدانی فطرت چیست؟ وقتی که فرمود محبت ابا عبدالله الحسین حرارتی داره، نه محبت ابا عبدالله الحسین، ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین، نفرمود دلهای شما ذاتن ابا عبدالله الحسین رو دوست دارن، از این بیشتر فرمود، فرمود حرارت داری، می سوزی برای قتل حسین، انگار دلت منتظر بهانه ای بود برای این که نامی از او پیش تو ببرن، و قلب تو جلوتر از دانش و آگاهی تو برای تو او بسوزد، و بعد مثل جد بزرگوار خودت آدم سوال بکنی که این حسین که بود که قلب مرا آتش زد، بعد روزه برایت بخوانن، بعد تاریخ برایت بگوین. کلام از این روشن‌تر نمیدونم پیدا میشه. ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. چرا میفرماد لا تبرد ابدا؟ به دلیل اینکه فطرت ابدا نابود نمیشود، امور فطری هستند که هیچ وقت از بین نمیروند، منتها این فطرت در قلب مؤمن شکوفاست. برای اینکه این موضوع واضح بشه، بنده باید دو تا مطلب رو عرض بکنم. یکی، رابطه زمانه با فطرت، یکی رابطه فطرت با ابا عبدالله الحسین. در مورد یه موضوعی هم صحبت نمی کنیم، رابطه جان ما با ابا عبدالله الحسین، اینو صحبت نمی کنیم، چون شما همه الان درش قرار دارید، علم حضوری دارید، نباید در مورد بدیهیات بحث بکنه، برهان بیاره. آقا چگونه من فطرتاً حسین را دوست دارم و برای او میسوزم؟ به خودت نگاه کن، میسوزی یا نمیسوزی؟ آقا برای من اثبات کن. تو برای هیچ پیکر قطع شده‌ای، هر چند مظلوم باشد، این چنین گریه نمی کنی. حتی بعضی ها دیدید گله میکنن، میگن ما چرا اونجوری که برای امام حسین عزاداری میکنیم برای دیگر ائمه هدی علیهم السلام عزاداری نمیکنیم؟ اتفاق فطریه که برای امام حسین افتاده، برای دیگران نیفتاده، از اولیاء خدا. تو داری اینو شهود میکنی، این یک معجزه الهی است که داری لمس میکنی. اینو داری در موردش صحبت نمیکنیم. آقا فطرت با جان ما چه میکند، فطرت حسینی با ما چه میکند، این بحث نداره. ما یک کمی در مورد فطرت صحبت کنیم و قبل از اون درباره این که آیا در این زمانه واقعا نوبت بازگشت به فطرت برای انسانها رسیده است و در فطرت انسان اگر گرایش ها و معرفت های گوناگونی وجود دارد، در بین همه معرفت ها و گرایش ها چرا زمانه اگر به فطرت بازگشت کرده است یا در حال بازگشت به فطرت است، باید در بین همه گرایش ها و معرفت های فطری به حسین فطری مراجعه کند؟ این دو تا سوال بذارید ما جواب بدیم، در موردش حرف بزنیم. بعدم یه بحثی میمونه که نمیدونم، حالا امشب به خودمون با خودمون عهد کردیم یک کمی دیر رسیدیم، جبران مافات هم بکنیم، کمتر هم صحبت بکنیم، در مورد فطرت هم میشه صحبت کرد یا نه نمیدونم. اما بفرمایید که آیا جهان به فطرتش بازگشت کرده یا نه؟ یکی از مواقعی که یک انسان به فطرت خودش بازگشت میکنه بعد از سرخوردگیه، بعد از بنبسته. اصلا خداوند متعال میفرماید بلا بر سر بندگان خودم نازل میکنم لعلهم یتضرعون، نالشون بلند شه. این تضرع، تضرعی که میتونه انسان رو به خلوص برسونه. در براهین فطری اثبات وجود خدا میگن وقتی دستت از همه جا کوتاه شد، باز دلت به دنبال دستی میگرده که دست تو رو بگیره، اون خداست. و بشریت امروز به بنبست رسیده. بنبستی که در این بنبست کسی برای بشر توضیح نمیده دیگه چه راهی برای نجات و عبور از گرفتاری ها وجود داره. مشتی احمق که هنوز در دام دموکراسی گرفتارن، اونها رو رها کنید. نمیتونه حرکت عظیم بشری متوقف نادانی چند آدم درگیر با الفاظ کتابخانه ای بشه. واقعیت جهان اینه که بدترین مفاسد تاریخ عالم ولیده دموکراسی و لیبرالیزم هست که آخرین راه نجات بشر بوده و سالهاست بعد از اون هیچ کس طرحی برای نجات عالم نداره. همان وعده‌ای که به ما دادن، فرمودن قبل از ظهور حضرت خلع تئوریک پدید میاد، هر کی ادعایی داره میاد، ادعاش بطلانش ثابت میشه، در یک خلع تئوریک مهدی فاطمه ظهور خواهد کرد. این رو قبلا به ما فرمودن و این یکی از قواعد بسیار محکم و تردید ناپذیر ظهوره دیگه. شما نمیخواد به علائم ظهور مراجعه بکنید. خلاء تئوریک که در عالم پدید اومده فقط یک خلاء نظری نیست. گرفتاری هایی که راه نجات ابناء بشر از اون ندارن، اومده واقعیت بخشیده به این خلاء تئوریک. و انسان سرخورده، انسان واخورده، انسانی که دیگه نمیشه او رو سرگرم کرد با لاتائلات، انسانی که نمیشه او رو دیگه با شهوات دلگرم کرد، انسانی که دیگه نمیشه او رو فریب داد، این انسان کجا پناه ببره؟ این از عدم درایت سینماگران و اهالی رسانه است که سرگشتگی انسان در غرب رو نمیارن برای ما به تصویر بکشن. چجور شما الان در عاشورا تظاهرات حسینی دارید و دوربین ها میاد متوجه میشه و ضبط میکنه چه خبره اینجا، چه میکنن؟ بیشتر از این تظاهرات حسینی که شما دارید، بیشتر از این شور حسینی که شما دارید، در آن سوی مرزها افسردگی جریان داره. شکار کردن این افسردگی که در جان جوامع بشری جریان دارد کار اهالی رسانه است که اگر عقل و هوش و درایت و توفیقی داشته باشن برن ببینن چه صحنه ای رو شکار کنن. یک کسی یه فیلم کوتاهی به من نشون میداد، میگفت ببین این کسی که داره فیلم برداری میکنه از این طولانی ترین مار که مارش هم میگفت در فلان پالایشگاه در کنار لوله های نفت و اینها توضیح میداد، گفت ببین خود این کسی که داره این رو فیلم برداری میکنه، این مار رو داره فیلم برداری میکنه، ماره برمیگرده خود اینو تا کمر میخوردش. گفتم نه بابا من دل ندارم ببینم. گفت نه اون چیزاشو که دیگه نشون نمیده، دوربین میفته، فقط اون لحظه‌شو که داره میاد به این سمت تو ببین. نشون داد و بعد ماره یه دفعه برگشت، یه صدایی هم میومد توی همونجا که مشخص نبود، میگفت من داشتم بهش میگفتم ببین این مار گرسنه است، قیافش معلومه گرسنه است، اون چجوری قیافش تشخیص میداده اون دیگه من نمیدونم، مواظب باش. میگفت این با یک مارگیر حرفه‌ای هم بود، با یک قمه اونجا ایستاده بود که نه اگر آمد با یک ضربت گردنش را میافکنم. بعد تو اون دوربین که اون لحظه آخر داره میره نشون میده که یک قمه هم داره تو هوا چرخ میخوره، آخرین لحظه اون قمه رو میگیره و بعد این میبلعدش. به یک کسی که به هیچ وجه اسم او را نمیگویم چون برای شما آشناست، غالباً پولی داده بودن که آقا برو تو آمریکا بمبسته‌ها رو نشون بده، آقا تو حزب اللهی هستی. رفته بود و آمده بود، بله من مستند ساختم، قطعات اول مستندش اومدن رو پخش بکنن که همش طرفداری از آمریکا. بعد گفته بوده که من اونجا همش آزادی و فربهی و شادی و اینها دیدم، چه بگویم چه بمبستی. میگم ما اون موقع فهمیدیم این بنده خدا اصلا کلن پالونش کجه، خود اونها دارن داد میزنن این نمیبینه، از آسمون فیلم برداری کردی، آسمون که همه جا یه رنگه. ماره بلعیدتش، اولش هم با قمه رفته بوده. این بن‌بسته ها رو نشون بدید. بنده چیزی حدود 15 سال پیش 3-4 نقطه دنیا رو رفتم فقط به این منظور. آدم میتونه بره بفهمه آقا آینده دست کی، کسی بیاد تو این تهران میفهمه آینده دست کیه، کسی بیاد تو این تهران میفهمه آینده دست کیه. بنده با جمعی از این آدمهایی که از آمریکا اومده بودن برای برخی از تحقیقات علمی بهشون گفتم که بیاد بریم شما تو بدترین خوابگاهی که شما میگید از در دانشجویی که هیچ حجابی رعایت نمی کنن یه مسابقه برقرار کردیم، گفتیم احساساتتون رو نسبت به حضرت زهرای عطر سلام الله علیها بگید، یک جملات زیبایی گفتن همون خانمایی که حجاب رعایت نمی کردن. گفتم آینده مال این جمله هاست، نه ما آینده مال اون زلفی که از دیر روسری بیرونه نیست، بفهم. گفت یعنی شما میگید احیا میشه ارزش ها؟ گفتم از دل این مردم خواهد جوشید. در جلسه ضد انقلاب ها در کانادا بهشون همین حرفو زدم، گفتم در انتخاباتی که دو سه سال بعد بنا بود 84 برگزار بشه، گفتم شما مطمئن باشید هر کی شعارهای ارزشی بیشتر بده رأی میاره. مثلا خبرم نداشتم که میخواد بیاد وسط، همینجوری تو هوا گفتیم. هوا یعنی اون جایی که خدا هست، یعنی رو حساب قواعد و سنن الهی که خدا حاکم کرده. خیلی من سعی کردم به اون زد انقلابم حالی بکنم که ببینید خیلی چیزا شما میبینید ولی آینده مال کیه، خیلی اتفاقا میفته ولی کدوم صاحب آینده است، آینده دست کیه. خواستید در این باره بیشتر مطالعه کنید، یک منبعی رو به شما معرفی کنم به نام سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اونجا خداوند متعال می فرماید من اثر چه کسانی رو نابود می کنم و اونجاست که خداوند متعال می فرماید فقط شهدا اثرشون رو نگه می دارم. ما شهید دادیم، حل تستعون. و الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم اما الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. اینا عملشون اثری نداره در عالم، هی بکوبن هیچی نمیشه، میبینی که هیچی نمیشه، ضعیفتر میشن. بنده اصلا تعجب نمی کنم اون روایت شریف رو در نهج البلاغه وقتی میبینم که یه عده اومدن گفتن یا رسول الله اگر شما پیامبر هستی ببخشید من این مقدار سریع صحبت کنم چون اصل بحثمون نیست، وقتمون گرفته میشه. بعضی وقتا میگن چرا تونتون حرف میزنی، اینا که باید زود رد بشیم تونتون حرف میزنم دیگه، چاره ای نیست. اومدن گفتن یا رسول الله اگر شما پیامبری بگو این درخت بیاد در مقابل شما. پیامبر فرمود درخت آمد، گفتن درخت برگرده، درخت برگشت. گفتن خب نصفش بیاد نصفش بماند، نصفش آمد نصفش ماند. فرمود برگرده به آن نصف قبلی بچسبد، بچسبد ما ایمان میآوریم. و وقتی برگشت و چسبید گفتن واقعا ما مهارت بالایی دارن. من اصلا تعجب نمی کنم. اونها آدم های رذلی بودن، نه آدم های احمق. همینجور آدم های رذل امروزه در زمانه ما هستن که به حقانیت این انقلاب ایمان نمی آورن. وقتی می بینن مدیریت کلان این جامعه در اوج همه محرومیت ها و فشارها 30 سال است این جامعه را از 30 سال قبل به این رشد رسانده است که امروز همه اعتراف دارن و مدیریت کلان در پیشرفته ترین جوامع غربی یعنی آمریکا 30 سال است با غارت همه کشورهای جهان عقبتر نشسته است. پس مدیریت کلان در جامعه ما بهتر از مدیریت کلان در آمریکاست. انسان‌های رذل کسانی هستند که این معادله را نمی‌فهمند، این معجزه الهی را درک نمی‌کنند. مثل همون کسانی که گفتن درخت بیاید و برود، هر چه آمد و رفت، اینا ایمان نیاورد. تمام امکانات عالم در دستشون بود مگر اینکه یک احمقی در این میانه پیدا بشود بگد اساساً آمریکایی‌ها علاقه داشتن افول کنن. یا احمق‌تر از او کسی پیدا بشود بگوید اونها اساساً ما را رشد دادن، علاقه من بودن، ما دلمان نشکند، رشد کنیم خودشان زمین بخورن. و الا این اعجاز الهی، این انطباق با سنت‌های قطعی الهی، این مسئله‌ای که کاملا روشنه معناش چیه برای کی در جهان واضح نیست. معجزه الهی رو ایمان نیاوردن تعجب نمی‌کنه. شما میتونید فردا برید بعضی از اینجور آدم ها رو ببینید، تو تخم چشمشون نگاه کنید ببینید نه سم دارن نه دم دارن، فقط آنچه که ندارن قلب است. لهم قلوب لا يفقهون بها، اینها یک دلهایی دارن که نمیتوانن بفهمن. انسانها به بنبست رسیدن. درباره این بنبست باید مفصلتر صحبت کرد. باید این بنبست رو دید، تصورش تصدیقش رو لازم می آورد. خیلی ها قدرت دیدن ندارن. بعضی وقتا من تو جوامع غربی رفتم دیدم اونا خودشون هم قدرت دیدن ندارن. با یه مقدار توضیح به بعضی هاشون میگه آره آره درسته ما همینیم. اولش بگی تو به پایان خودت نزدیک شدی، او برداشتش از خودش تصاویری است که از او به او القا کرده اند صهیونیستا و او فکر میکند احتمالاً خوشبخت است. خب وقتی کسی، حالا این جوامع غربی یا آدم هم همینطوره، یا آدم هم وقتی به بنبست رسید به فطرتش برمیگرده، یا اصلا آدم ها به بنبست میرسن برای اینکه به خودشون برگردن. من اصلا چی میخواستم؟ من اصلا چی میخوام؟ بلا فلسفش همینه، اینقدر از بلا در نریم، فرزند مادر نباشیم، ننه من غریبم بازی در نیاریم، نه من غریب نیستم، با بلا مردانه برخورد بکنیم، شیرزنانه برخورد بکنیم. بلا فقط برای گشایش فطرت است، بلا برای طلوع آفتاب فطرت در قلب سیاه آدمی است. روز قیامت معلوم میشه چقدر بلاها ما رو نجات دادن از خیلی از بلاها و دردهای بیدرمان. وقت اونجا متاسف میشیم چرا شکر نکردیم خدا رو. آیا زمانه این رسیده است که انسانها به فطرت خود بازگردن؟ بنبست‌ها، افسردگی‌ها انسان رو به فطرت باز می‌گردانند. کمی راهنمایی، دلجویی و روشنگری می‌خوان. البته انسان‌های مریض تکلیفشون روشن، همیشه مریضن. قابیل اون وقتی که قبول نشد، باید به خود می‌آمد، اما به خود نیامد، حابیل را کشت، صورت مسئله را تغییر داد. گفت مسئله تویی نه من. ببین اون مسئله نیست، برگرد به خودت. بازگشت به فطرت هنگام بنبست ها برای انسان و جامعه فرقی نمی کنه. منتها برای انسان ها هر موقع ممکنه پیش بیاد، برای یک جامعه بعد از عمری حیات و تحرک و تحول و تطور، امروزه این بازگشت به خیشتن فرا رسیده است. لذا نوبت برگشتن به فطرت است. بنده فکر نمی کنم بیشتر از این توضیح لازم باشه. هیچ کس هم دوست ندارم، تو عالم رفاقت دارم عرض میکنم، این حرفا رو همجوری تو هوا بپذیره. واقعا بره بررسی بکنه، ما این خیالمون نیست، حرفا به روشنی روزه. اون تا حالا یکی دیرتر میفهمه، یکی زودتر. انشالله همه ما رو خدا جزو خوشفهمای عالم قرار بده. پس موقع برگشتن به فطرت است. حالا که موقع برگشتن به فطرته، چرا حسین؟ خب اینجا من باید یه بحثی رو در مورد فطرت عرض بکنم. خوشبختانه این قسمت کلام رو زود پشت سر گذاشتیم، یا دیگه توضیح ندادیم هر چقدر لازم بود نمیدونم. یه فرصتی داریم در مورد زیباترین موضوع عالم با هم حرف بزنیم، تفریح کنیم، به نام حسین، به کام خودمون کیف کنیم. این لحظه ها رو در تاریخ زندگی خودتون بچه ها ثبت کنید. این لحظه ها لحظه های من عرف نفسه فقط عرف رب است. من عرف نفسه یعنی بره خودشو بشناسه، نه خود پلیدشو، خود پاکشو، یعنی فطرتشو بشناسه. بری خودتو ببینی، آینه ایست که از قبل عکس خدا برش افتاده. اصلا بحث فطرت که گفتم فیلسوف فطرت، پیامبر فطرت فرمودن، از علماء معاصر و علماء اخیر مرحوم شاهابادی استاد عرفان حضرت امام هست. دوباره اون کلمات رو ازده بدید بار دیگه تکرار کنم. اگر بگیم حضرت امام مهمترین بعدشون در میان همه ابعاد روحی و فکری که داشتن بعد عرفانیشون بود، سخنی صحیح خواهد بود. قبل از این بزرگبارانی مثل آقای جوادی آملی تصریح فرمودن به این سخن. و اگر بگیم که در عرفان حضرت امام آقای شاهابادی نقش اول رو داشتن، باز سخن صحیحی بر زبان جاری کرده ایم. او و فقط او بود که وقتی حضرت امام او رو یاد می کرد، می فرمود روحی له الفدا، جان من به قربان او باد. و وقتی به سراغ انقلاب حضرت امام بریم که تحت تأثیر عرفان حضرت امام باشه، میگیم در عرفان آقای شاهابادی چه ویژگی بوده که در انقلاب حضرت امام مؤثر بوده. ببینید محور عرفان این فیلسوف متعله، این عارف بی‌نظیر، توجه به فطرت و براهین فطری و تفصیلی که ایشون به مباحث فطرت دادن بی نظیره. این فطرت شناسی عمیق و باور فطرت بود برای حضرت امام که دسترسی ایشان را با جانها و دلها سهل کرد. من دیگه با برخی دیگه از آموزه هایی که در حوزه وجود داشته مقایسه نمی کنم این آموزه رو، که دیگه اونم یه بحث خارج از جلسه داره. شما میتونید این رو درش تأملی بکنید، ببینید واقعا کدام یک در این انقلاب مؤثرتر بودن. وقتی شما به فطرت انسان مراجعه بکنید، باید یه چند تا مقدمه رو قبل از فطرت ببینید. من یکی از جملات آقای شاه‌آبادی رو آوردم برای شما بخونم، اما باید یه مقدمه رو توضیح بدم. اینو دوستانی که اهل فن و اهل علم هستن با این عبارت‌های ساده من برن یه کاری انجام بدن، خودشون یه مطالعه و دقتی بکنن. دقت بفرمایید. اول جای فطرت رو باز بکنیم در وجود بشر. یکمی می‌خوایم در مورد فطرت صحبت کنیم. خدا می‌خواست موجودی بیافریند که این موجود از او بهره ببرد، به او مقرب بشود، بالاترین ارزش‌ها را به دست بیاورد. لابد این موجود فرشتگان و ملائکه نمیتوانستن باشد، چون آنها از خود اختیاری جز قرب پروردگار عالم نداشتند. معقول است که اگر موجودی اختیار داشته باشد که به سوی خدا نیاید، آنگاه بیاید ارزشمندتر است. پس خداوند متعال بنا بر این قرار دادن که انسان را بیافرینن که اشرف مخلوقات عالم است، تنها موجودی است که اختیاراً به سوی خدا می رود. حالا شما خودتون رو با زبان عامیانه بنده این بحث رو به اصطلاح ادامه بدید. شما خودتون رو بذارید جای خدا. یه موجودی می خواهد بیافرینید مختار، آگاه، آزاد که به سمت خدا حرکت کنه. چجور موجودی میآفرینید؟ لابد در نظر میگیرید که این موجود باید هم گرایش به خوبی ها داشته باشد، هم گرایش به بدی ها. چون اگر فقط گرایش به خوبی ها داشته باشد، باز بی اختیار است مانند ملائکه. اگر فقط گرایش به بدی ها داشته باشد، هم این کار از خدا بعید است و خدا چنین کاری را انجام نمیدهد، هم دیگر او بد بود مقصر نیست و قطعا نمیتواند خوب باشد. پس باید هم گرایش به بدی ها در وجودش باشه، هم گرایش خوبی ها. خب اگر کسی به صورت مساوی هم گرایش به خوبی ها داشته باشه، هم گرایش به بدی ها، چه مشکلی پدید میاد؟ مشکلش اینه که دیگه نمیتونه انتخاب بکنه. اینو روش فکر کنید. همیشه حیران سرگردان اون وسط باقی میمونه. میگن آقا جون خب یالا دیگه، یا آخه کدوم انتخاب کنم؟ مرددم، استخاره کنم. پس در ذات آدمی گرایش به خوبی ها و بدی ها یکسان باشن، اصلا دیگه حیرته، ترجیح بلا مرجح لازم میاد و نمیتونه بره جلو. خب بابا ما میخواییم این انسان رو آزاد و آگاه و مختار بیافرینیم که انتخابش و حرکتش به سوی خوبی ها ارزشمند باشه. خب گرایش به بدی ها مسئله این است، گرایش به بدی ها غلبه دارد یا گرایش به خوبی ها؟ اگر گرایش به خوبی به تنهایی باشد که گفتیم اصلا از گردونه خارج میشه، اگر گرایش به بدی ها به تنهایی باشد که اونم از گردونه خارج میشه، فرض این دوتا رو میذاریم کنار، گرایش به خوبی ها و بدی ها هر دو هست مساوی باشن، حیرته. گرایش به خوبی ها قوی تر باشن، خب مگه مغز حمار خوردن همه میرن به بهشت؟ میگه اینها این بیشتر کیفمون میاد، برو که بریم، اصلا آدم بد پیدا نمی کنی با اینکه گرایش به بدی ها به صورت ضعیف‌تر گذاشتی. خیلی نادر پیدا بشه. بازم سیستم اختیار و آزادی و آگاهی عمل کنه. اگر گرایش به بدیها قوی تر باشه، خب همه سرشون میزن پایین میرن جهنم. بعد بهشون بگی که آقا این گرایش به خوبیها را چه کردیم؟ یا اینا هم بودن. خب آخه اینقدر ضعیف بودن، مردنی بودن، ما دیگر رفتیم و کنارشون عبور کردیم. منطقی نیست. تکلیف ملایطاقه. پس چی کار باید بکنه خدا؟ حالا شما نعوذ بالله خودتو بذار جای خدا. طرحی که خدا ریخته اینه. اینجا زمینه تولد فطرت پدید میاد. خدا چیکار میکنه؟ میفرماد من گرایش به خوبی ها رو درش قوی تر قرار میدم، ولی پنهان. گرایش به بدی ها رو ضعیف تر قرار میدم، ولی آشکار. موجودی به نام انسان اول گرایش های سطحی خود را که آشکار است و او را به بدی میتواند بکشاند، میتواند تازه بکشاند و اما اولش هم بد نیست، اون گرایش ها رو تجربه میکنه، بعد باید تلاش بکنه گرایش های بد رو بزنه کنار، بره سراغ گرایش های خوب. چه عاملی ضمانت دارد این از گرایش های سطحی بد عبور کند و به گرایش های خوب عمیق باطنی مراجعه کند؟ آمدیم این همین در همین سطح باقی ماند، بعد دو قرط و نیمش باقی میماند روز قیامت. خدایا شما ما را اول با گرایش های بد آشنا کردی، دیگر ما وقت نکردیم از اینها عبور کنیم، مشغول اینها شدیم، چه کنیم؟ تو ما را به این سمت کشاندی. اصلا میگن تو آیه قرآن هم هست که بعضی همینو میگن، حالا با تعابیر مختلف. خداوند متعال میفرماید بله، من گرایش های اولیه و سطحی تو رو یه مقدار کم و بگو بد باشه قرار دادم، ولی تو ناآرام بودی، تو بیقرار بودی، تو هیچ وقت با گرایش های سطحی بد راضی نمی شدی، تو با خودت مبارزه کردی، تو آن گرایش های با عظمت پنهان قلب خودت را کور کردی، چشمشان را در آوردی، کشتی، سعی کردی تا خودت را نابود کردی، تو بیقرار من بودی، تو آرام نمی گرفتی تا به من نرسی. درست است گرایش های خوب تو پنهان بودن اما قوی تر بودن، درست است گرایش های بد تو ضعیف تر اول آشکارتر بودن و تو را درگیر کردن اما ضعیف تر بودن. لذا پیامبران الهی کارشان چیست؟ کشف گرایش های پنهان. این گرایش های خوب پنهان رو بهش میگن فطرت. فطرت بخش با عظمت روح انسان است که پنهان است، باید کم کم آشکار بشه. ما در فطرت خودمون هم خوبان عالم را میشناسیم، هم خوبی ها را میشناسیم، هم خدا را میشناسیم، هم حیات آخرت را میشناسیم، هم پستی حیات دنیا را میشناسیم، هم برتری جاودانگی را میشناسیم، هم تمام اسماء حضرت حق را میشناسیم و هم همه اینها را بهش عشق میورزیم. گرفتاری ما این است که اینها همه پنهانند. پیامبران میآیند، تلنگر میزنند، تذکر میدهند تا این گرایش های پنهان آشکار بشوند. آشنایی با فطرت فرصتش تمام شد. خیلی زیباست. چرا من گفتم زیباست؟ چرا گفتم تفریح؟ یعنی باعث تفریح ماست. ازتون خواهش میکنم در مورد فطرت یک کمی بیاندیشید. هیجان انگیزترین لحظه های عمر خودتون رو تجربه خواهید کرد. آقا چگونه این حرف رو اثبات میکنین؟ تجربه کنی اثبات میشه. اینقدر زیباست درون روح تو که سرگرم این زیبایی درونی خودت بشی، دیگه هیچی نمیخوای تو عالم. شیرین، سرحال، سرزنده. ولی اگه تجربه نکردی، حرف منو قبول نداری، من بهت بگم من عرف نفسه فقط عرف ربه رو دلیل میارم برای اینکه معرفت به اون فطرت پاک خودت عین معرفت به پروردگار عالم است. و میدونید لقاء الله اوجش بهشت است. بهشت از نظر انسان می افتد وقتی تو ملاقات میکنی خدا را. ای انسان خودت را لحظه ای ملاقات کن، بهشت از نظر تو خواهد افتاد حتی اگر در بهشت متنعم باشی. کسی مثل علامه طباطبایی یک آدم بود، بشری بود مثل ما، که استادش به او گفت اگر در مسجد کوفه این عبادت را انجام دادی، حورالعین برای تو ظاهر شد، اعتنا نکن به بیشترش خواهی رسید. و او فرمود حورالعین ظاهر شد بر سر سجاده من، دور من پرسه می زد، تمنا می کرد، عشوه می کرد دل من را ببرد، اما دلم به سوی او نرفت. گفتن تو هرگز دلت برای او نسوخت؟ گفت اون لحظه‌ای که داشت میرفت یه نگاه ناامیدانه این کرد، کمی دلم برای به حالش سوخت. خودت را ملاقات کن.
میخوای از خودت برات وقت بگیرم؟ خودت را ملاقات کن. چه میخوای؟ به چی راضی میشوی؟ آخرش چه؟ شیوه ملاقات خودم یه آدابی داره ها. مثلا یکی از سلام علیک های با خود اینه، خب بعدش چی؟ به اینجا رسیدی دانشجوی محترم، خب حالا عضو هیئت علمی شدی. گفتن آقای دکتر، استاد، باشه بعدش چی؟ گفتن شما حضرت آیت الله هستی، همه واله و شیدای شمایم. خب بعدش چی؟ راضیت میکنه؟ وقت به خودت بده. فدات بشم. ملاقات کن خودت رو، ببین چی میخوای، بفهمی چی میخوای، تمومه بردنت. بقیهش زحمت نداره، بقیهش مشغول اویی، مراقب اویی، واله اویی. امیرالمؤمنین فرمود اینها یعنی شیعیان ما، اینها اگر از خدا میترسن برای این میترسن که مبادا نتوانن حق محبت او را به جا بیاورند.
فدات بشم این که ترس نیست ما را گوشی سر کار. ما فکرم اینا هم آدم حسابی هم مثل ما میترسن. نه بابا، شما ترستون حسابی نیست مثل خودتون.
کسی آمد رنگش پریده بود، آقا فرمود چه خبر است؟ گفت میترسم از خدا. فرمود چرا میترسی از خدا؟ گناه نه. گفت به خاطر گناهانم. فرمود گناه نکن، نترس. از خودت وقت ملاقات بگیر. حق ویزیتت چقدر میشه؟ من میدم.
عالم بزرگواری یه جایی رفتن ازش یه روحانی بگیرن برای منطقه خودشون، او رو معرفی کرد. اونم میخواست بره برای تبلیغ و خدمت در میان آن مردم آن دیار. گفت آقا جون نصیحتی بکنید وقتی من دارم میرم. ایشون فرمود روزی یک ساعت برای خودت وقت بگذار، برای مردم وقت نگذار. بعد از چند سال رفت و مردم آن دیار آمدن پیش این عالم بزرگوار. فرمود حال فلانی چطوره؟ گفتن خوب الحمدلله. فقط به شما بگیم اون روز یادتونه به ایشون گفتید روزی یک ساعت برای خودت وقت بگذار. ایشون 24 ساعته برای خودش وقت گذاشت. از دست ما رفت، بدنش بین ماست، با ما معامله میکنه، اما دیگه معلومه بین ما نیست. اون یک ساعت شد دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت. الان میبینیم که او هیچ وقت پیش ما نیست. آزاده آقای بهجت میفرمودن، آقای بهجت رو آزادهشون به بنده میفرمودن، پدرم معمولا من صداش میزدم میفهمیدم پدرم از یک جای دیگری یک سفر نوری میکند، با سرعت نور میآید، من جواب میدهد، برمیگردد و میرود.
فطرت یعنی این. مشکل این است که این فطرت شکوفا نمی شود.
حالا اینا چه ربطی داره به امام حسین؟ دقت کنن دوستان، این اون لحظه طلایی بحث ماست امشب که ببینیم اساساً ابا عبدالله حسین در نظام هستی جایگاهش کجاست. بعد می فهمیم، وقتی بفهمیم جایگاهش در فطرت که بزرگتر از کل عالم هستی است، در جان آدمی کجاست، میفهمیم چرا نوبت حسین است. چون بشر زمان بازگشت به فطرتش فرا رسیده است و کل نظام مقدس جمهوری اسلامی و این انقلاب با عظمت هم فلسفه‌اش چیزی نیست جز این که هر یک از ما را بازگرداند به فطرت خیش. حضرت امام فرمودن فلسفه نظام جمهوری اسلامی انسان سازی است، یعنی همین بازگشته به فطرت. ولی دلم میسوزه یک چیزی رو به شما نگم. دوستان من، حیف هیچ کدوم از شما هنرمند نیستید. شاید هم باشید. حالا هر کدوم از دوستان هر هنری دارن نمیدونم. شما میدونید بشر رو در غرب با چی فریب دادن؟ با کلمه قلابی بازگشت به خیشتن، خودت باش، با ترجمه قلابی من عرف نفسه، با همین فریب دادن. چرا با لیبرالیسم مردم فریب خوردن و طولانی ترین دوران فریب رو با لیبرالیسم پشت سر گذاشتن؟ و اینکه گفتن خودت باش، آزاد باش، هرچی دلت میخواد. خیلی فریبنده بود، خیلی دل برد، چون واقعش اینه که خدا هم همینو میگه. ولی خدا میگه خود پنهانت، اون نامردا میگن خود آشکارت. فرق اینه. گفتم حیف شما هنرمند نیستید، که انشالله هستید و هنرمندانم توشون آدمای خوب خیلی زیاد هست. هنرمندا اگه بفهمن این راز دلبری آثار سینمایی هالیوود چیه، راز فریب دادن لیبرالیسم سالها چی بوده، وقت بلدن زدشو بزنن، بلدن از فریب بیارن بیرون. مارکسیستا راز موفقیتشون چی بود؟ عدالت. عدالت رو قلابی به مساوات و کمونیسم، جامعه اشتراکی ترجمه کردن، فریفتن. ولی این فریب زیاد طول نکشید. اونها بازگشت به خیشتن رو به اومانیزم، به گرایش‌های سطحی انسان ترجمه کردن و اینقدر دلبری کردن. تو برو با زبان خود او به او بگو، بگو من آزادم، دلم میخواد. اونتا من به حقیقت دلم رسیدم، تو با لایه‌های سطحی دلت رسیدی. یادتون هست یه وقتایی با هم گپ اخلاقی میزدیم، میگفتیم خونه میخوای؟ میبینم تو قیافت نوشته خونه میخوای. خونه میخوای؟ برای چه خونه میخوای؟ آقا دیگه آج آقا دیگه خونه میخواد دیگه آدم، تو خیالت راحته، خونه میخوایم، جوونیم دیگه. خب برای چی خونه میخوای؟ آج آقا دیگه نمیشه باید راحت باشیم. خب عزیزم بگو من میخوام راحت باشم، چرا میگی خونه میخوام؟ خب آج آقا نمیشه بادم راحت باشه بدون خونه که. خب اگه شد چی حله؟ والله چه عرض کنم، ببین این آدم تا حالا خودش ملاقات نکرده. هر فیلمی باید ما رو از جسر طبیعت عبور بده به حقیقت فطرت برسونه. سرگرم کننده است، لذت داره. شما الان سرگرم نشدید با این حرفا؟ نور، صدا، تصویر، هیچ امکاناتی هم نیست، چهار تا کلمه است داریم با هم دیگه میگیم. خب بالاخره فطرت، بله زیباست. حسین علیه السلام نقشش چیه در این وسط؟ پیامبران الهی همه آمده اند فطرت انسان را شکوفا کنند. من چقدر برای شما روایت در این زمینه بخونم؟ این 5 دقیقه‌ای که دیر شد فقط برای این بود که من این روایت ها رو بتونم تو این فاصله‌ای که تازه رسیدم بردارم و روی صفحه بگذارم برای شما نشون بدم. فکر می‌کنم شما خودتون برید روایتشو به در و دیوار بزنید، وقت ما هم کمتر گرفته میشه. روایتش هست ولی خب یقه میگیره نه آقا باید بخونی حتما. بابا جون روایتش هست دیگه، گیر نده دیگه، برو بخون دیگه خودت. باش میخونیم. چشم. یه چند تا کلمه از بیقراری گفتیم. امام صادق علیه السلام میفرماید ان القلب لا يتجلجل في الجوف يطلب الحق فاذا اصابه اطمئن به اطمئن وقر. قلب انسان يتجلجل، تو سینه انسان میتپه تا به حقیقت برسه. این بیقراری در وجود او هست، تو وقتی به حق برسه آرام میشه، قلبش قرار پیدا میکنه. بعد میفرماید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. میفرماید این مقصود همون آیه قرآنه. آیه قرآن رو براتون خوندم، هر کسی خدا بخواد او رو هدایت بکنه شرح صدر بهش میده و قلبش رو برای دریافت دین آماده میکنه، یعنی به حقیقت دین که رسید آرام میگیره، میگه آرام منی، آرامش پیدا کردم. یک روایت دیگه، پیامبران الهی اومدن فطرت رو شکوفا بکنن. فطرت چگونه شکوفا میشه؟ اینو بگم دیگه بحث تمومه. یه گوشه فطرت اگه حجابش بره کنار نورش میزنه بیرون، از همون نقطه باید توسعه ایجاد کرد. این سیستم اصلاح قلبه. در یک روایتی داره باز از امام صادق علیه السلام در کافی شریف، اون روایت قبلی هم در کافی شریف بود، ان الله عز وجل اذا اراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكته من نور. خدا وقتی به بنده خیر بخواد یه نکته نور میندازه تو دلش. دوستان دقت کنید، این نکته نورانی فطرت نیست، چون فطرت رو خدا به همه داده. وقتی میفرماید یک نکته نورانی میندازه، یعنی یک قسمت فطرتش رو مکشوف میکنه. معلومه؟ بله؟ آقایون معلومه؟ یه بله محکم بگه؟ خب حتی یکون احرس علی ما فی ایدیکم، بله، فعضا علیها سمعه و قلبه. بعد به واسطه همون نقطه نورانی چیکار میکنه؟ گوش و چشمشو باز میکنه، بعد دیگه خدا رو میخواد، بعد قوقا میشه، میره جلو. امام صادق علیه السلام باز وقتی با فطرت ارتباط برقرار میکنه میره سراغ همین آیه شریفه، میفرماد فمن یورد الله ان یهدیهو یشرح صدره للاسلام. دوبار بحث فطرت شد، به همین آیه رسید. یه گوشه فطرت باید شکوفا بشه. یه خبر به شما بدم که شما این خبر رو میفهمید و باور دارید. شکوفاترین بخش فطرت انسان حسین است. حسین. آنجایی که میلی به حقیقت پیدا کرده ای اما نسوختی نگداختی، هنوز نور وارد قلبت نشده است. فطرت اگر شکوفا بشود آتش میزند. فطرت اگر شکوفا بزند بشود چیزی از وجود خاکی انسان باقی نمیگذارد. و ما تنها تجربه‌ای که از فطرت شکفته شده میتوانیم داشته باشیم حسین است. حسین اینه که اون جوان روسی نام حسین رو شنیده، سین زنای حسین رو دیده، دیوانه حسین شده. اون جوان نیجریه‌ای تو صحرای مشعر نوحه حسین گوش میکرد، به زبان فارسی میگفت یک کلمه‌شو نمیفهمم. فطرت شکوفا بشود دیگر تمایلی نیست که تو بتوانی از این تمایل عبور کنی. میفرماید حتی یکون احرس ما علی ما فی ایدیکم منکم. حریصش میشه. کی میتونه جلوی شما رو بگیره؟ عاشورا نرو امسال سینه بزن برا حسین، بیا بریم تفریح. میگه همه دنیا رو به هم بدی نمیدم. میگه آخه چی بهت میرسه؟ حالا این دفعه رو کوتاه بیا، این دهه محرمیه نرو هیئت، نمیشه. میگه نه، میمیرم اگه نرم. حسین شکوفاترین بخش فطرت ماست. پیامبران رسالتشان این بوده است که قلب انسان را باز کنن. زحماتی داره برای پیغمبران تا قلب انسان رو باز کنن، فطرت شکوفا بشه. موفق ترین بخش رسالت پیامبر اعظم حسین است. حسین حسین به رسول خدا در واقع عرضه داشت: یا رسول الله، من فطرت ابناء بشر و امت سالم تو را تا روز قیامت باز و شکوفا نگه می‌دارم، کافی است کسی از کنار کربلای من کمی عبور کند. از حسین باید آغاز کرد، با حسین باید حرکت کرد. کمی محرم فطرت خود را گشوده تر و نورانی تر کنید تا غبار گرفت باز برگردید هر شب جمعه به سوی کربلای حسین. سه بار بگویید: صلی الله علیک یا ابا عبدالله، دلم را زنگار گرفته است. به همین دلیل که فرمود روز عرفه هم در اوج عرفات باشی، من اول به ظاهر حسین نگاه میکنم، چون او شکفته تر از حاجیان عرفات هست. علاقمندان حسین روز عرفه دور مهدی فاطمه فقط برای امام زمان روزه میخوانند، گریه میکنند برای حسین، دلشان تنگ کربلاست. کربلا بودی عرفه یا نه، دل تنگ هیچ کجای عالم نیست. قرار پیدا میکنی، به خدا اینها شعار نیست. آرام من حسین، قرار من حسین، فرار من به سوی توست حسین. رفتی کربلا تا حالا؟ همچی که میرسی کنار ذریح آروم میگیری، دیگه نمیخوای جایی بودی. میخوای بفهمی برای چی خلق شدی؟ برو کنار ذریح حسین بنشین، یه آه عمیق میکشی، میگی خدایا ممنونتم منو خلقم کردی. الان به خودم رسیدم. دیدی تو زبان فارسی اصطلاحی رواج پیدا کرده، میگیم جانم حسین، جانم حسین. اینا شعار نیستا، اینا سراسر شعوره، شعور فطری. من دیگه وقت نشد از فطرت زیاد صحبت بکنم. میفرماد فطرت همون چیزیه که خدا قبل از این عالم همه رو نشون داده به عالم، به آدم. بعد آدم هی فطرتش که شکوفاتر میشه، اون تاییدهای قلبی قبلیش میاد رو، میگه آره آره درسته. همه اهل عالم رو با حسین آشنا کنید، تا اینا با حسین آشنا بشن میگن انگار ما سالهاست حسین را میشناسیم، همیشه با او بوده ایم، نقطه عزیمت ماست. با حسین آدم آدم می شود، خود را می یابد. دیگه سوال نکن دیگه، چرا حسین شکوفاترین بخش فطرت انسان است؟ به خاطر اون زخمهایی که گلهایی رو در روی بدن حسین شکوفه زد، اون شکوفه ها که بر بدن حسین می زد، هر یک از این شکوفه ها را برای شکفتن قلب شما به شما هدیه کرد حسین. اون زخمه ها و شکوفته های بدن حسین بود که برای شکفتن قلب شما به شما هدیه می دهد. و تو این معجزه را در درون روح خود می بینی، باز می شوی. مجلس عزای حسین اصلا مجلس عزا نیست. چرا هر کی میره کربلا برمیگرده شاد برمیگرده، آرام برمیگرده؟ چرا میری مجلس روضه ابا عبدالله الحسین گریه که میکنی برای حسین آرام میشین؟ اگر گریت نیاد، سیمت وصل نشه، ارتباط قلبی برقرار نکنی، ناراحتی، بیقراری، به هم ریخته ای. جانم لا اله الا الله. این حرفا معلومه، وقت شما رو دارم میگیرم. امشب حسین به کربلا که رسید قرار پیدا کرد، یه جوری با آرامش صدا زد عباسم خیمه ها رو همینجا برقرار میکنی، که زینب دلش ریخت وقتی قرار حسین را دید. به چشمان حسین که نگاه میکرد معلوم بود حسین دیگه از این کربلا به جای دیگری نخواهد رفت، دیگه نزدیک حسین نمی آمد زینب، دیگه چشماشو می دزدید به چشمای حسین نگاه نمیکرد. 9 روز در کربلا ماندن، حسین یک حرف را برای زینب بیان کند، زینب تفره می رفت. تا عصر تاسوعا به کنایه حسین شروع کرد، فرمود ای دنیا اف بر تو که بی وفا بودی. زینب ناله ای زد و غش کرد، حسین از رفتن چرا داری حرف میزنی؟ آخه زینبم 9 روز من میخوام باد حرف بزنم، اینجا کربلاست.